أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا المصطفى أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا علي أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وأئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة الخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة، وعجل في فرج مولانا صاحب الزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، وعطل في عمر مولانا ولي أمر المسلمين آية الله العظمى الإمام الخامنئي. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. برادران و خواهران ایمانی، بار دیگر توصیه می کنم خودم رو و شما رو به رعایت تقوای الهی. مناسبت های این هفته زیاد، اشاره بکنم به اهم اونها. امروز 27 آذر ماه، سال روز شهادت آیت الله دکتر محمد مفتح و دو پاسدار با وفایش بود که در مثل همچون روزی در دانشکده الهیات تهران به دست منافقین کوردل گروه فرقان به شهادت رسید. بنده که یه مدتی افتخار شاگردی ایشون رو داشتم، دقایقی بعد از شهادتش به محل شهادتش رسیدم و اون فاجعه رو از نزدیک و خونهای پاکش رو دیدم که چجوری بر دم در دانشکده الهیات ریخته شده بود. خداوند انشاءالله این شهید بزرگوار رو با شهدای کربلا محشور گرداند. و چه خوب شد که سال روز شهادت این شهید بزرگوار به عنوان نماد وحدت حوزه و دانشگاه اعلام شد. این یک حقیقتی است و ضرورتی است که همه عقلا فهمیدن. بدون وحدت و بدون همگرایی دو قشر متفکر جامعه، یعنی حوزه و دانشگاه، امکان پیشرفت وجود نداره. اگر انقلاب ما پیروز شد، یکی از عواملش همین وحدت حوزه و دانشگاه بود، و اگر انقلاب ما تداوم پیدا کرد، یکی از عواملش یقینا همین وحدت بوده. و بخواهیم در آینده تداوم پیدا بکنه، چاره ای جز تعمیق و توسعه این وحدت وجود نداره. و اگر بعد از انقلاب یا قبل از انقلاب مشکلاتی داشتیم، مقدار زیادی از این فتنه ها و از این مسائل مربوط است به کسانی که جریان مقابل وحدت حوزه و دانشگاه را پیش کشیده بودند، که این جریانات عمدتا از دو ویژگی برخوردارند. یکی تهجرگرائی و دیگری تفکر التقاطی. اینها دو مانع عمدن برای تحقق وحدت حوزه و دانشگاه. امیدواریم ان شاء الله هم حوزویان جریان متهجرین را از بین خودشون دور کنن و هم دانشگاهیان جریان التقاطی ها را از خودشون دور کنن تا یک فضای آرام و یک فضای پرتحرک و انقلابی و علمی و دینی و همگرایی در فضای حوزه و دانشگاه و به تبع در جامعه ما انشاءالله پدید آید. در این راستا بعضی از حرکت‌های مشکوک که در هفته‌های اخیر در بعضی دانشگاه‌ها از جمله در دانشگاه شهید چمران اتفاق افتاد حرکات خوبی نبود. این که مثلا از دو نفر محکوم فتنه دعوت به عمل بیاد اینجا سخنرانی بکنند و بعضی از مقامات به استقبال اونها بروند، این در واقع آلوده کردن جو وحدته و مناسب با امنیت استان و مناسب با امنیت کشور نیست که مسئولین باید توجه داشته باشند که مطلب حساسه و خدای نکرده جو افراطی‌گری و جو تندروی بر جامعه ما مخصوصاً بر دانشگاه ما نفوذ پیدا نکنه که قابل تحمل برای نظام و برای مردم حزب الله نخواهد بود. مناسبت دیگر هفتم ربیع الاول بنابر روایتی سال روز شهادت جناب محسن صلوات الله و سلامه علیه فرزند حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و فاطمه زهراست که ما به این مناسبت تسلیت و تعزیت خودمون رو به پیشگاه حضرت ولی عصر عرضه می داریم و همینطور به مناسبت شهادت آقا امام حسن عسکری که در هشتم ربیع الاول سال 260 اتفاق افتاد و به دنبال آن امامت کبرا و عظمای حضرت ولی عصر آغاز شد که ما به مناسبت آغاز امامت آقا امام زمان تبریک عرض میکنیم به محضر اون حضرت، به محضر همه امت اسلام، و امیدواریم خداوند هر چه زودتر در فرجش تعجیل بفرماید و ما را از منتظران صالح و مخلص قرار بدهد. مناسبت دیگری که وجود دارد بحث ازدواج آقا رسول الله و جناب خدیجه کبراس که 15 سال قبل از بعثت اتفاق افتاد و این ازدواج پرمیمنت مایه خیر و برکت برای عالم بشریت شد و ما باید گرامی بداریم سال روز ازدواج اون دو حضرت رو در دهم ربیع الاول، و همه جوانها رو دعوت میکنیم به این که در امر ازدواج معطل نکنن، هم جوانهای پسر هم جوانهای دختر، تا اونجا که امکان داره هرچه سریعتر ازدواج بکنن، برکات بسیار زیادی داره. یکی از برکاتش اینه که دامان عفت هم پسران هم دختران حفظ می شود به برکت ازدواج. من تزوج فقط احرز نصف دینه فعلیه به نصف الاخر، هر کس ازدواج بکند نصف دینش محفوظ می شود، سعی کند نصف دیگر را حفظ بکند. ضمناً این ازدواج خلاصه به موقع نه با تأخیر باعث می شود که اولاد زیادتر بشن. جامعه ما نیازمند به تکثیر اولاده، نه تنها جامعه ما، الان کشورهایی مثل چین بالای 1,700,000,000 جمعیت دارن، تشویق میکنن جوانها را به این که ازدواج کنن بچه بیارن. 1,700,000,000 به این نتیجه رسیدن که اگر ازدواج دیرتر صورت بگیره، بچه کمتر بشه، این جامعه به بحران پیری منتهی می شود و مشکلات بسیار زیادی از جمله اضمحلال اون جامعه در پیشه. خب جامعه ما که 75,000,000-80,000,000 بیشتر ندارد، نباید بهراسیم از کثرت اولاد. کثرت اولاد مایه خیر و برکت. گذشت اون زمان، اون سیاست غلط فرزند کمتر زندگی بهتر. عالم و آدم متوجه شدن که اون سیاست 100% غلط. مقام معظم رهبری تصریحا فرمودن باید توبه کنیم و استغفار کنیم از اون سیاست غلط گذشته و باید جوانها رو بیارن به فرزندآوری، دخترها رو بیارن به فرزندآوری که جامعه شاداب، جوان، بانشات بماند و رمز پیشرفت جامعه اسلامی و ایرانی ما با همین کثرت اولاد، نه با فرزندان کمتره. خب و آخرین مناسبت این هفته، آغاز هفته وحدت با میلاد ختمی مرتبت خاتم الانبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم که در روز 12 ربیع الاول بنابر روایت شیخ کلینی و شیخ مسعودی از علمای شیعه و مشهور اهل سنت، تولد پیغمبر 12 ربیع الاول بوده، اگرچه مشهور شیعه 17 ربیع الاول، و به همین جهت فاصله بین این دوتا تاریخ با عنوان هفته وحدت اعلام شده و امت اسلامی همواره نیازمند وحدت، مخصوصا در این شرایط ما که جریانهای تکفیری و تشیع لندنی به جون امت اسلام افتاده اند و زمینه را آماده کردند برای سوء استفاده صهیونیسم و استکبار جهانی، و تنها راه حل این مشکلات همون دعوت به سوی امت، به سوی وحدت و همگرایی امت اسلامی است. مطالب دیگری که باید به اون اشاره بکنیم، بحث حوادث تلخ کشور نیجریه که هفته گذشته اتفاق افتاد. شیعیان نیجریه که در حال حاضر در کشور 150 میلیونی آفریقایی نیجریه 10-12 میلیون نفرند. البته قبل از انقلاب شیعه اونجا نبود، به برکت انقلاب و به برکت شیفتگی یک جوان نیجریه‌ای به نام ابراهیم زکزاکی که اوایل انقلاب دانشجو بود، به عشق امام آمد ایران و به محضر امام رسید و شیفته اسلام اهل البیت شد و شیعه شد، طلبه شد و به وطنش برگشت و کمربندش رو محکم بست، مردم نیجریه رو به اسلام اهل البیت و تشیع دعوت کرد و تدریجا جمع زیادی شیعه شدن. و حدود 3 سال پیش بنده تصادفی ایشون رو در مدینه منوره دیدم، این عالم بزرگوار رو، البته با لباس مبدل سلام کرد به من موقع خروج از مسجد النبی، من جواب سلامش رو دادم، اسمش رو شنیده بودم اما چهرهشون رو ندیده بودم. گفتم شما مال کجا هستید؟ گفت نیجریه. گفتم شخصی به نام ابراهیم زکزاکی میشناسی؟ گفت خودم ابراهیم زکزاکی هستم. و آشنا شدیم و معانقه کردیم. از ایشون سوال کردم در حال حاضر چقدر در نیجریه شیعه دارید؟ اون موقع گفت حدود 7 میلیون. ولی اونقدر رو به گسترش تشیع در اینجاست، در طی این 3-4 سال عددشون رسید به 10-12 میلیون و این نشون دهنده زمینه آماده آفریقایی ها نسبت به اسلام. البته این یه نمونه در کشور آفریقا، امثال این نمونه ها خیلی زیاده در جاهای دیگر، به طوری که معمر قذافی 1-2 سال قبل از اون که به درک واصل بشه سخنرانی کرده بود، گفت انظروا الى افریقیا کلهم تبعوا اهل البیت، نگاه کنید همشون دارن پیروی میکنن از اهل البیت. یعنی این عالمگیر شده، مخصوصا در آفریقا، مردمی که در رنج بودن، در غل و زنجیر استعمار بودن، راه رهایی خودشون رو در پیروی از اهل البیت و آرزوها و آمال عدالت محورانه خودشون رو در شخصیت امام امت و مقام معظم رهبری تجلی شده یافتن، لذا اومدن به سوی این مذهب اهل البیت. و همین مطلب باعث شده که هم آمریکا، هم غربی ها، هم صهیونیست ها و هم منبع شر و فساد در عالم اسلام یعنی آل سعود عصبانی بشن از دست شیعه های نیجریه و سگهای زنجیری خودشون رو، چه اون بوکو حرامی ها، تروریست های داعشی در نیجریه و چه ارتش مزدور اسرائیل رو به جون این شیعیان انداختن. طی این 1-2 سال اخیر، سال گذشته در راه پیمایی قدس چندین نفر را به شهادت رسوندن، از جمله فرزند همین شیخ ابراهیم زکزاکی و اخیراً به مناسبت روز شهادت آقا امام رضا در حسینیه بقیت الله زاریان نشسته بودند. شیعیان عزاداری میکردند برای امام رضا، بر اونها تهاجم کردند، حدود 1000 نفر از شیعیان را کشتند، به خانه این عالم ربانی هجوم بردند، او را زخمی کردند و الان در زندان خانوادهش رو و بچه هاش رو در بدر کردند و اخباری شهادت بچه هاش هم میرسیده. خب این عصبانیت به خاطر ترس و وحشتی که از اسلام اهل البیت دارن، لذا همه این سازمان های حقوق بشر خفقون گرفتن، هیچ کدوم از اونها اعتراض نکردن به این جنایتی که در نیجریه اتفاق افتاد. ما از اینجا همه این جنایت های ظالمانه ضد شیعیان نیجریه هر کس که بخواهد انجام داده باشد محکوم میکنیم و خودمون را در کنار شیعیان نیجریه میدانیم. مطالب دیگری هست، من مجبورم گذرا به اونها اشاره بکنم. هفته گذشته نماینده ولی فقیه و امام جمعه معزز اهواز حضرت آیت الله موسوی جزائری تذکراتی به مسئولین دادند در رابطه با دوری جستن از افراطی‌گری و انتصابات بیجا. امیدواریم ان شاء الله مسئولین حرمت علما و مراجع تقلید و روحانیت رو نگه دارن و ان شاء الله با رعایت جو همگرایی و وحدت و انس و صلح و صفا جلوگیری کنن از ایجاد جو تنش‌زایی و مسائل مختلف دیگر، تا ان شاء الله با آرامش کامل برویم به سوی انتخابات سرنوشت ساز 7 اسفند، چه انتخابات مجلس خبرگان رهبری و چه انتخابات مجلس شورای اسلامی که به حمد الله از دیروز نام نویسی هم آغاز شده و نام نویسی مجلس شورای اسلامی هم از فردا آغاز میشه، مهمترین چیزی که لازم هست مسئولین به اون توجه کنن ایجاد جو آرام و دوستانه و در عین حال با بصیرت افزایی و معرفت نسبت به همدیگه و احترام متقابل، که برای ما، برای همه ما این رعایت جو آرام فوق العاده ضرورت داره. از هر گونه تنش‌زایی باید پرهیز کنیم. مطلب دیگه، پرونده به اصطلاح نظامی پرونده هسته‌ای ایران به حمدالله از آژانس حکام خارج شد و این البته پیروزی بزرگی است برای ملت ایران، نتیجه مقاومت ملت ایران، نتیجه تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری و تلاش مذاکره کنندگان چه در دولت فعلی و چه در دولت‌های گذشته است. این مذاکرات ایران و 5+1 12 سال است که آغاز شده و دشمنان اسلام می‌خواستند که بینی ملت ایران را به خاک بمالانند، اما نتوانستند و بالاخره ان شاء الله امت ملت ایران به همه اهداف خود در راستای اون شرایطی که مقام معظم رهبری بر نوشته برجام نگارش فرمودن با رعایت اونها ان شاء الله منتظر خیرات و برکات بیشتر و پیروزی ها و موفقیت های بیشتری برای ملت ایران باید باشیم. و آخرین مطلب، حادثه ای 2-3 روز پیش در پالایشگاه بیت بلند بهبهان اتفاق افتاد، حادثه تلخی است، ما متاسفیم، امیدواریم ان شاء الله به نحو صحیح و عاقلانه ای جمع بشود و ریختن خون مسلمان به هیچ وجه قابل قبول نیست، کما اینکه تعدی بر حریم امنیت عمومی مردم و بستن جاده ها قطعا غلط است، اما مسئولین باید با درایت و با تدبیر و با پیشگیری باید حل کنن این مسائل رو و کار را به جایی نرسونن که مجبور بشن تیراندازی کنن و خونی از دماغ مسلمانی بریزد که این برای هیچ کدوم قابل تحمل نیست. از قوه قضائیه هم میخواهیم مقصرین این حادثه از هر طرف که باشد محاکمه کند و اونها را سر جای خودشون بنشانند تا همچون حوادث تلخی در استان ما پدید نیاید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك قاضي الحاجات، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وعجل في فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من أنصاره وأعوانه وأطل في عمر ولي أمر المسلمين. اللهم ترحم على إمامنا وشهدائنا واحشرهم مع شهداء كربلاء. أفضل الكلام وأحسن الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.